بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد بحث ما در این روایت بود: کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. یه نکته اول میدیم، بعد از اینکه این نکته رو گفتیم تمام شد، نتیجه نهایی رو در این روایت میدیم که نتیجه نهایی چیه. پس الان باید بریم سراغ نکته. یه نکته میگیم، بعد از اینکه این نکته تمام شد، نظریه نهایی شیخ تو این روایت رو ذکر میکنیم، این روایت رو میذاریم کنار، بریم سراغ نکته. رفقا، این نکته ای که میخوام بگم کافیه که اولشو بگیرید. اگه اولشو گرفتید تا آخر دیگه گرفتید. نکته اینه، ما سه تا قاعده داریم که در کنار هر قاعده ای یه استصحاب وجود داره. قاعده اول، قاعده طهارت، این اولین قاعده. حالا قاعده طهارت چیه؟ قاعده طهارت اینه، یعنی هر چیزی که شما در طهارت و نجاست او شک کردید، این چیزه برای شما طاهره. این معنی قاعده طهارت. قاعده طهارت یعنی حکم به طهارت در مشکوک و طهارت. هر چیزی که شما در طهارت و نجاست او شک کردید، این چیزه برای شما چیه؟ طاهره. حالا این قاعده طهارت در سه جا پیاده میشه. سه جا. یک، جای اول در مسبوق طهارت، یعنی یه چیزی قبلا یقینا طاهر بوده، الان شک میکنیم که طاهره یا نجس، اینجا قاعده طهارت جاری میشه، میگه هازا طاهر. دو، در مسبوق نجاست، یعنی یه چیزی قبلا یقینا نجس بوده، الان شک میکنیم که طاهر یا نجس، اینجا موضوع برای قاعده طهارت حقیقتا هست، چون موضوع قاعده طهارت شک در طهارت و نجاست، موضوع برای قاعده طهارت هست، ولی پیاده نمیشه. چرا پیاده نمیشه؟ چون استصحاب نجاست حاکم بر قاعده طهارته. شما میگید که من یقین دارم این چیز قبلا چی بوده؟ نجس بوده. شما که یقین داری این چیز قبلا نجس بوده، الان دیگه قاعده طهارت پیاده نمیشه، چون استصحاب نجاست میشه مانع. ولی موضوع حقیقتا برای قاعده طهارت هست. موضوع قاعده طهارت چیه رفقا؟ شک در طهارت و نجاست. موضوع حقیقتا هست ولو پیاده نمیشه. چرا پیاده نمیشه؟ به خاطر که استصحاب نجاست حاکم برش. مورد سومی که قاعده طهارت پیاده میشه اینه که این چیزی که شما شک در طهارت و نجاستش داری، حالت سابقش برای شما معلوم نباشه. یه چیزی هست که الان شک داره که طاهر یا نجسه و نمیدونه قبلا طاهر بوده یا نجس. الان که شک داره که طاهر یا نجسه، قاعده طهارت میگه طاهره. این قاعده طهارت. قاعده طهارت یعنی حکم به طهارت در شیء چی؟ مشکوک و طهارت. حالا این قاعده طهارت در موردش چند جاست؟ سه جا. مسبوق و طهارت، مسبوق و نجاست، غیر و معلوم. عرضم رسیدی؟ این قاعده طهارت. بریم سراغ استصحابی که کنار قاعده طهارته. یه استصحابی کنار قاعده طهارت. رفقا، چه نوع استصحاب کنار قاعده طهارت؟ استصحاب طهارت. رفقا، استصحاب طهارت کجا پیاده میشه؟ جایی که شما شک داری در طهارت و نجاست، یه چیزی هست که شک داری در طهارت و نجاستش و این چیز قبلا یقینا چی بوده؟ طاهر بوده. استصحاب طارت ایجور جایی پیاده میشه که یه چیز قبلا طاهر بوده الان شک داره در طهارت و نجاستش. ملاحظه حالت سابقه میکنید، استصحاب حالت سابقه میکنید. با این توضیحات برای رفقا معلوم شد که هر جا استصحاب طهارت هست مورد برای قاعده طهارت هم هست، ولا اکثر. اینجور نیست که هر جا مورد برای قاعده طهارت بود مورد برای استصحاب طهارت هم هست. میدونید من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که بین قاعده طهارت و استصحاب طهارت از جهت مورد عام خاص مطلق، یعنی هر جا که مورد برای استصحاب طهارت بود، کجا مورد برای استصحاب طهارته؟ شک در طهارت و نجاست و یقینا قبلا چی بوده؟ طهارت بوده. ذهنتون جایی نره، این مورد استصحاب طهارت، مورد برای قاعده طهارت هم هست. ولی هر جا مورد برای قاعده طهارت بود مورد برای استصحاب طهارت نیست. ولی از جهت منات این دوتا با هم دیگه تباین دارن. منات قاعده طهارت شک در طهارت و نجاست بدون ملاحظه حالت سابقه، ولیکن در استصحاب طهارت منات در پیاده کردن استصحاب طهارت شک در طهارت و نجاست به ملاحظه چی؟ حالت سابقه. خیلی حرف زدم. از جهت مورد، مورد جایگاه، از جهت مورد بین قاعده طهارت و استصحاب طهارت عام خاص مطلقه، ولی از جهت منات تباین چیه؟ کلی. عرضم رسیدی؟ حالا صاحب فصول بنده خدا اومده بود یه اشتباه کرده بود، اومده بود اون روایاتی که دلیل بر قاعده طهارت را دلیل گرفته بود برای استصحاب چی؟ طهارت. این باطل بود. این قاعده اول بررسیش کردیم تمام شد، گذاشتیمش کنار. اسم قاعده اول رفقا چی بود؟ قاعده طهارت. کنارش چی بود؟ استصحاب طهارت. از جهت منات بین این دوتا تباین کلیه، چون منات در قاعده طهارت لحاظ نکردن حالت سابقه است و منات در استصحاب طهارت چیه؟ ملاحظه کردن حالت سابقه. بعد اینجا صاحب‌سر یه اشتباه کرده بود، اون روایاتی که دلیل بر قاعده طهارت رو اومده بود دلیل گرفته بود بر استصحاب چی؟ طهارت. این تمام شد. قاعده دوم، قاعده حلیت. قاعده حلیت چیه؟ هر چیزی که شما شک در حلیت و حرمت او داشتید این چیزه برای شما حلاله. بهش میگن قاعده حلد. قاعده حل رو فقط میدونید یعنی چی؟ یعنی حکم به حلیت در مشکوک الحلیت. هر چیزی که شما شک در حلیت و حرمت او دارید برای شما چیه؟ رفقای قاعده حلیت، قاعده حلیت مورد چند جاست؟ سه جا. گفتم اگه اول را گرفتید تا آخر گرفتید. یک چیزی قبلا یقین مسبوق الحلیت، تا کلمه بگین که حفظ بشید. مورد اول مسبوق الحلیت، یه چیزی قبلا یقینا حلال بوده الان شک داره حلال یا حرام، قاعده حلیت جاری میشه. یه چیزی قبلا نجس بوده مسبوق النجاست، یقینا قبلا نجس بوده الان شک داره که حلال یا ببخشید، یه چیزی قبلا حرام بوده یقینا الان شک داره که حلال یا حرامه. اینجا موضوع حقیقتا برای قاعده حل هست، ولو هر چی که گفتم ولو در اینجا قاعده حل جاری نمیشه. چرا رفقا جاری نمیشه؟ به خاطر که استصحاب و حرمت حاکم بر قاعده حله. این دو جا. مورد سوم یه چیزی هست که شک در حلیت و حرمتش داری ولی حالت سابقش برای شما معلوم نیست، قاعده حل میگه بر شما حلال. در کنار قاعده حلی استصحاب حلیت هم داریم. استصحاب حلیت رفقا کجاست؟ یه چیزی شک داری در حلیت و حرمتش ولی یقینا این چیز قبلا چی بوده؟ حلال بوده. اینجا جای استصحاب حلیت. نتیجه بگیریم بین قاعده حل و استصحاب حل از جهت مورد نسبت عام خاصه مطلق. مورد یعنی جایگاه، یعنی هر جایی که جایگاه برای استصحاب حل هست جایگاه برای قاعده حل هم هست ولا اکثر. ولی از جهت منات و معیار و ضابطه میشه تباین کلی، چون ضابطه استصحاب هل رفقا چیه؟ شک در هلیت و حرمت، ولی حالت سابقش قطعا باید چی باشه؟ هلیت باشه، به منازی حالت سابقه بشه. ولی که معیار در قاعده هل چیه؟ بدون در نظر گرفتن حالت سابقه. اینو من تمامش بکنم. فاضل تونی اومده بود اینجا یه اشتباه کرده بود. اشتباه چی بود؟ اومده بود اون روایاتی که دلیل بر قاعده هله، اون روایات را دلیل گرفته بود برای استصحاب چی؟ هل. این باطله، این دوتا قاعده. اول درس امروز سه، این سه میشه اول درس امروز. حتما حاکمه ولی ثمره نداره، مرحوم میشه در اواخر همین استصحاب که نمیرسه. از جهت مورد عام خاص مطلق، از جهت منا تباین. نفرمایید دیگه، چون او سه مورد داشت، یه موردش کافیه که نسبت را عام خاص مطلق بکن، یه موردش کافی. اول درس امروز گفتم اگه اولش بگیری تا آخری گرفت. رفقا ما یه قاعده براءت داریم، یه استصحاب براءت. قاعده براءت میدونید چیه؟ هر جا شک در تکلیف داشتید، رفع ما لا یعلمون میگه تکلیف ندارید. آقا قاعده براءت میدونید یعنی چی؟ یعنی حکم به عدم تکلیف در مشکوک و تکلیف. یه قاعده براءت، هر جا شما شک در تکلیف داشتید، رفع ما لا یعلمون میگه تکلیف ندارید. این قاعده براءت رفقا موردش چند جاست؟ سه جا. یک، شما میدونی قبلا یقینا تکلیف داشتی، الان شک داری که تکلیف داری یا تکلیف نداری. اینجا حقیقتا موضوع برای قاعده براءت هست، ولی که قاعده براءت جاری نمیشه. چرا؟ چون یه استصحاب حاکم بر این قاعده براءت رو. فقط چه استصحاب؟ استصحاب تکلیف. شما قبلا میدونست که یقینا این تکلیف رو داشتی، الان شک میکنه که این تکلیف رو داری یا نداری. الان اینجا چون شک در تکلیف داری، موضوع حقیقتا برای قاعده براءت هست، ولی پیاده نمیشه. چرا پیاده نمیشه؟ به خاطر که استصحاب، بفرمایید تا بفهمم، چون استصحاب تکلیف حاکم بر قاعده براءت. یک. دو، میدونی قبلا یقینا تکلیف نداشتی، الان شک داری که تکلیف داری یا تکلیف نداری، قاعده براءت پیاده میشه. رفع ما لا یعلمون میگه تکلیف نداری. سه، سر شما بفرمایید. نمیدونستی که قبلا تکلیف داری یا تکلیف نداری، نمیدونستی قبلا تکلیف داری یا نداری، ولی الان شک داری که تکلیف داری یا تکلیف نداری، قاعده براءت جاری میشه. پس قاعده براءت سه جا جاری میشه، مسبوق و تکلیف. موردش سه جاست: مسبوق و تکلیف، مسبوق و عدم و تکلیف، و غیر المعلوم. ولی در استصحاب براءت، رفقا استصحاب براءت کجا جاری میشه؟ در جایی که شما شک داری در یک تکلیف داری یا تکلیف نداری، و یقینا قبلا تکلیف نداشتی، و لحاظ حالت سابقه میکنی استصحاب چی میکنی؟ براءت. یه مثال میخوای بزنم؟ الان یه انسانی از 40 سالشه شک میکنه که تریاک، حالا تریاک نه، کشیدن سیگار براش حرام یا حرام نیست. میگه موقعی که بچه بود که براش حرام نبود که، تکلیف نداشت، تکلیف یعنی حرمت، حرمت سیگار کشیدن نداشت. الان شک میکنه که حرمت داره یا حرمت نداره، استصحاب میکنی عدم تکلیف را، یعنی استصحاب میکنی عدم حرمت را. استصحاب براءت در کجا پیاده میشه؟ در جایی که شما شک داری در تکلیف و عدم تکلیف، و قبلا هم یقینا تکلیف نبوده. با این توضیحاتی که عرض کردیم، از جهت مورد بین قاعده براءت و استصحاب براءت رو فقط چه نسبتیه؟ عام خاص مطلق. یعنی هر جایی که مورد برای استصحاب براءت، مورد برای قاعده براءت هم هست، ولا اکثر. ولی از جهت منات، منات یعنی ضابطه، معیار، قانون، از جهت ضابطه بین این دوتا قاعده چه نسبتی هست؟ تباین کلی. چون قاعده اطارت بدون لحاظ، بدون در نظر گرفتن حالت سابق است، ولی در استصحاب حتما با در نظر گرفتن حالت سابق است. حالا رفقا اینجا باشید، مرحوم صاحب فصول کجا اشتباه کرده بود؟ اومده بود روایاتی که دلیل بر قاعده طهارت را دلیل گرفته بود برای استصحاب چی؟ طهارت. فاضل تونی کجا اشتباه کرده بود؟ اون روایاتی که دلیل بر قاعده حلیت بود را دلیل گرفته بود برای استصحاب حلیت. خوب برزن برسید. مرحوم شیخ میگه که اگر ما خواستیم اشتباه این دو نفر را بکنیم، میایم روایاتی که قاعده براءت را اثبات میکنه دلیل میگیریم برای چی رفقا؟ استصحاب براءت. اگر ما هم بخوایم اشتباه این دو نفر را بکنیم، میایم میگیم یکی از ادله حجیت استصحاب رفع ما لا یعلمونه. یعنی میایم روایاتی که پارسال خوندید، ادله که پارسال خوندید که دلیل بر قاعده براءت گرفتین، میگیم اونا دلیل بر چی از رفقا؟ استصحاب براءت هم این نیم خط. این نیم خطه گفتم حیفه، دستبندیش کردم. سه تا قاعده داریم، در کنار هر قاعده ای هم یه استصحابه از جهت مورد بین استصحابه و اون قاعده ها چه نسبتیه؟ عام خاص مطلق. از جهت معنا تباین کلیه تو دو تا قاعده اول دو نفر اشتباه کرده بودن، ما هم اگه اشتباه بکنیم میتونیم ادله براءت رو دلیل بر استصحاب براءت بگیریم. انشاءالله روشن شد، این تمام شد. حالا نتیجه نهایی در این روایت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. هی الان دارم وسوسه میشن که بخونم، اما تا از بس لذیذه نمیتونم بخونم، چون موقعی که عبارت میکنم احساس میکنم که همش برای شما هست، برای خودم چیز تهش نمیمونه، باید این مقدارم برای خودم تهش بمونه. خب بس ما در این روایت بود، حالا میخواییم نتیجه نهایی بگیریم. بالاخره مرحوم شیخ قبول میکنه که این روایت دلیل بر حجیت استصحاب یا قبول نمیکنه؟ بس ما در این روایت بود کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. حالا با من باید رفقا بگن. گفتیم در این کلمه طاهرون دو احتماله. یک، یحتمل این کلمه طاهرون به معنی چی باشه؟ مستمرون طهارته، یعنی بعد از اینکه یک چیزی طهارتش ثابت شد با چیزی دیگه ها، نه با این روایت. یه چیزی قبلا طهارتش که ثابت شد، این روایت میگه بابا اون طهارتی که قبلا ثابت شده بود ادامه داره تا کی؟ تا علم به نجاست. این احتمال اول که این کلمه طاهرون به معنی مستمرون طهارتو باشه. طبق این احتمال اولا، ثانیا، ثالثا، اولا این حتی تعلم انه قذر که غایته، این غایت رفقا میشه برای چی؟ برای استمرار طهارت بفرمایید ثابته. یعنی با خود این روایت طهارت ثابت نمیشه، باید با یه چیز دیگه قبلا طهارت ثابت شده باشه که این روایت بیاد اون طهارت ثابته رو بکشونه تا کی؟ تا زمان علم به نجاست. طبق این احتمال اولا این حتی تعلم انه قذر غایت میشه برای چی؟ استمرار طهارت ثابت. ثانیاً طبق این احتمال این روایت دلیل میشه برای حجیت استصحاب. میدونی چرا دلیل میشه برای حجیت استصحاب؟ چون این روایت اومده او چیزی که قبلا ثابت شده بوده رو میگیره میکشه. خب میگیره میکشه یعنی استصحاب دیگه، استصحاب یعنی کشیدن. چیزی که قبلا ثابت شده میگیره میکشه تا اینکه یقین پیدا کنه به خلافش. کار روایت هم میشه کشیدن. ثانیاً ثالثاً این احتمال خلاف ظاهره. خوب بگیرید رفقا، این احتمال خلاف ظاهره. چرا خلاف ظاهره؟ چون این کل شیء طاهر یه جمله خبریه است، همه قبول دارید یه جمله خبریه است، موضوع محمول داره. ظاهر جمله خبریه چیه؟ متبادر به ذهن از جمله خبریه چیه؟ اینه که برای اصل ثبوت باشه. موقعی که شما میگی زیدون قائم، متبادر به ذهن اینه که با این عبارت زیدون قائم میخوای چی رو ثابت کنی برای زید؟ قیام رو برای زید. موقعی که میگه کل شیء طاهر، متبادر به ذهن اینه که با این کل شیء طاهر میخوای اصل طهارت رو برای شیء ثابت بکنی، نه اینکه بی اون طهارتی که قبلا ثابت شده بود رو بگیری بکشی ادامش بدی. متبادر به ذهن از جمله خبری اینه که این جمله خبری ریخته شده برای ثبوت محمول برای موضوع، نه برای استمرار محمول برای موضوع بعد از که محمول قبلا برای موضوع ثابت شده بوده. به خلاف ظاهره. این ثالثه. احتمال دوم اینه که این کلمه طاهرون به معنی ثابتون طهارتو باشه. یعنی هر چیزی که شما شک در طهارت و نجاست او دارید، آقا طهارت براش ثابته. آقا طبق این احتمال با این روایت خود طهارت انشاء میشه. یعنی خود این روایت میگه هر چیزی که شما شک در طهارت و نجاست او دارید در ظاهر برای شما چیه؟ طاهر. این روایت طبق این احتمال میگه بابا من میگم که هر چیزی که شما شک در طهارت و نجاستش دارید طاهره، ولی طبق احتمال اول روایت نمیگه که من میگم طاهره. هنر روایت طبق احتمال اول چی بود؟ کشیدن فقط بود. طبق این احتمال چیه؟ اثبات. طبق این احتمال اولا این حتی تعلم انه قذر غایت میشه برای چی رفقا؟ برای استمرار حکم به طهارت. یعنی این روایت به ما میگه که آقا من حکم به طهارت میکنم تا کی؟ تا علم به نجاست. ثانیاً طبق این احتمال این روایت دلیل میشه بر قاعده چی؟ طهارت، نه استصحاب. نتیجه رفقا رسیدید، اون احتمالی که به درد میخوره متاسفانه ناقصه، اون احتمالی که به درد نمیخوره متاسفانه کامله. اون احتمالی که به درد حجیت استصحاب میخوره احتمال اول بود یا دوم؟ اول، ولی گفتین خلاف ظاهره. اون احتمالی که به درد نمیخوره که احتمال دوم رو گفتیم بر طبق ظاهره. عرضم رسیدی چی شد؟ پس المفید لا یوجد و الموجود لا یفید، نتیجه نهایی. پس مرحوم شیخ این روایت هم قبول نکردن. میریم او بر صفحه. فعلاً چند از روایات خاصه رو خوندیم؟ دوتا. روایت سوم رو شروع میکنه، الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس.
اگر
کلی استثاب نمیشه اصلا. میرسیم انشالله آخر درس همین امروز دلیل بر حجیت کل استثاب نمیشه. چجور اینا رو بخوانیم از عبارت بکشیم بیرون بعد بیرون سراغه؟ با دقت اینا رو باید رفقا کار کن. سم علاهازا، سمه استینافه، یه اشتباهی صاحب فصول کرده بود. صاحب فصول چه اشتباهی کرده بود؟ اومده بود اون روایاتی که دلیل بر قاعده طهارته، اومده بود این روایت رو دلیل بر استصحاب چی گرفته بود؟ طهارت. یه اشتباهی فاضل تونی کرده بود. چه اشتباهی؟ اومده بود اون روایاتی که دلیل بر، بذارید من نگم، دلیل بر قاعده حله، دلیلی گرفته بود بر استصحاب حل. حالا شیخ با این یک خطه که الان میخوام شروع بکنه، شیخ میگه اگر ما هم بخویم اشتباه اونا رو بکنیم، میگه اون روایاتی که دلیل بر قاعده براءت، دلیل میگیریم بر استصحاب چی؟ براءت. ولی اشتباه هست دیگه. ثم علی هذا، ثم استیناف، سپس بنا بر این اشتباه، هذا میخوره به اشتباه، یعنی اگر ما خواستیم روی این اشتباه عمل بکنیم، ثم علی هذا، سپس بنابر این اشتباه، کان ینبغی، این کان اسمش ضمیر شأنه، اگر ما خواستیم بر طبق این اشتباه عمل بکنیم، کان ینبغی، سزاوار است ذکر و ادلت اصالت البراءت، سزاوار است ذکر کردن ادله اصالت البراءت. رفقا بالای ذکر بنویسید به عنوان دلیل بر استصحاب، منتها دلیل بر چه نوع استصحابی؟ استصحاب براءت. عرضم میرسید؟ نه دلیل بر هر استصحاب. ثم علی هذا، سپس بنابر این اشتباه، یعنی اگر ما خواستیم روی این اشتباه عمل بکنیم، بنابر این اشتباه، کان ینبغی، سزاوار میباشد ذکر کردن ادله اصالت البراءت، ذکر بکنیم ادله اصالت البراءت رو به عنوان چی؟ به عنوان دلیل بر استصحاب براءت. ادله اصالت البراءت پارسال خوندید چی و چی بود؟ آیات، روایات، اجماع، عقل. اجماع چند نوع بود؟ دو نوع، تنجیزی، تعلیقی. تعلیقی چند نوع بود؟ سه نوع. اینو باید حفظ بشید. سزاوار بود ذکر کردن ادله اصالت البراءت. چرا سزاواره؟ چون بین قاعده براءت و استصحاب براءت از جهت مورد رفقا چه نسبتیه؟ عام خاص مطلق. همین عام خاص مطلقی که منشأ برای اشتباه فاضلتونی و صاحب فصول شده بود، ما میایم همین اشتباه رو بکنیم. لانها، لانها رو بزنید، به دلیل اینکه ادله اصالت البراءت، این ضمیر لعنه به اصالت البراءت هم بزنید غلط نیست، هر دو جایز. به دلیل اینکه ادله اصالت البراءت ایزن، ایزن یعنی مثل ادله اصالت الهلد و مثل ادله اصالت الطهارت، لأنها به دلیل اینکه ادله اصالت البراءت ایزن یعنی مثل ادله اصالت الهل و مثل ادله اصالت الطهارت، متصادقت مع الاستصحاب من حیث المورد، بر یک دیگر صدق میکنن با استصحاب، متصادقه بر یک دیگر صدق میکنن با استصحاب از جهت چی؟ مورد. از جهت مورد یعنی چی؟ از جهت مورد صدق میکنن، یعنی از جهت مورد نسبت عام خاص مطلق، یعنی در یه موردی جمع میشن، بر یک دیگر صدق میکنن با استصحاب از جهت مورد، نه از جهت منات. منات شما هم دیگه تفاوت داره ضابطشون از جهت مورد. فتحقیق رفقا یک لحظه با من باشیم، این فتحقیق خیلی مهمه. میخواد بگه آقا جون استصحاب طهارت با استصحاب، نگید استصحاب طهارت، استصحاب با اون ست قاعده. ست قاعده چی بود؟ قاعده طهارت، قاعده هل، قاعده براءت. استصحاب با اون ست قاعده از جهت منات بفرمایید تباین و کلی، ولی از جهت مورد نسبت عام خاص مطلق. فتحقیق فافای نتیجه است. پس تحقیق این است که ان الاستصحاب من حیث هو، خوب دقت بکنید، مخالف للقواعد الثلاث. این که استصحاب، این حال من حیث هو رو فعلا بذارید کنار، به تحقیق استصحاب مخالف می باشد با قواعد سگانه. از چه جهت مخالف؟ از جهت مورد یا از جهت منات؟ منات، منات یعنی ضابطش. من حیث هو، از حیث یعنی جهت، از جهت استصحاب. این بالای من حیث هو خط بکشید بنویسید مناتن، از جهت استصحاب. از جهت استصحاب یعنی چی؟ یعنی حیث استصحابش تو ذهن بگیرید که حیث استصحابش چیه؟ ملاحظه کردن حالت سابق. از حیث یعنی جهت، هو هم میخوره به استصحاب، بالای من حیث هو قشنگ خط بکشید بنویسید مناتن. استصحاب از جهت منات مخالف می باشد با قواعد ثلاث. قواعد ثلاث چیه؟ یک، براءت. براءت کجا پیاده میشه؟ رفقا براءت کجا پیاده میشه؟ شک در تکلیف، شک در تکلیف. ول هل، هل کجا پیاده میشه؟ شک در هلیت. طهارت کجا پیاده میشه؟ شک در طهارت. و ان تصادقت مواردها، اگرچه بر یک دیگر صدق میکنن مواردی این چهار تا. موارد این چهار تا یعنی چی؟ یعنی استصحاب و اون سه تا قاعده. اگرچه بر یکدیگر صدق میکنن مواردی این چهار تا، یعنی از جهت مورد نسبت عام خاص چیه؟ فثبت من جمیع، حالا ما خیلی نتیجه بگیریم، پاپای نتیجه است. فثبت من جمیع ما ذکرنا، پس ثابت شد از تمامی ما یعنی مطالب، از تمامی مطالبی که ذکر کردیم این ثابت شد که شما این روایت کن رو شیئن طهارت تا تعلم انه قذر، یا باید حمل بکنی بر قاعده طهارت یا باید حمل کنی بر استصحاب طهارت. حق ندارید مثل صاحب فضول حمل کنید بر هر دو، پس باید یا حمل کنی بر او یا حمل کنی بر این، ولی که حمل کردن بر استصحاب طهارت میشه خلاف چی؟ ظاهر. فتعیر که حملش کنی بر قاعده چی؟ طهارت. بله غایت بشه، هیچ اشکالی نداره. میدونید چرا؟ به خاطری که نص غایت میشه در صورتی که شما از این حتی تعلم بخواید استصحاب رو استفاده کنید. شیخ میگه من از حتی تعلم استصحاب رو استفاده نمی کنم، این طاهرون رو میذارم گوشه ی حتی تعلم انه و قذر، از مجموع این دوتا قاعده طهارت رو استفاده میکنه. سالی که دیروزی که از رفقا گفت کرد، گفتم میاد با من، خودم متوجه هستم. این اشکالی که مرحوم شیخ صاف سوری گرفت بر خودش وارد نیست. فثبت من جمیع ما ذکرنا، فافای نتیجه است. پس ثابت شد از تمامی ما یعنی مطالب، از تمامی مطالب که ذکر کردیم این ثابت شد که کلام صاحب فصول باطله. فثبت ان المتعین حمل الروایت المذکورت على احد المعنیین، متعین حمل کردن روایت مذکوره است. روایت مذکوره چی بود؟ کل شیء طاهر. متعین حمل کردن روایت مذکور است بر یکی از دو معنا. دو معنا چی بود؟ قاعده طهارت، استصحاب طهارت، باید حمل بر یکیش بکنید، نه حمل بر هر دو بکنید. و ظاهر و ارادت القاعده و متبادر به ذهن اراده کردن قاعده است، یعنی اراده کرده است امام قاعده را، اضافه اراده به قاعده، اضافه مصدر به مفعول، اراده کردن امام قاعده طهارت را. نظیر قوله علیه السلام، نظیر قول امام علیه السلام کل شیء لک حلال، که میگیم مراد امام در این روایت رفقا چیه؟ قاعده حله. و میگیم مراد امام در رفع ما لا یعلمون هم چیه؟ قاعده براءته. انشاءالله عرضم رسیدید. و ظاهر و متبادر به ذهن من شیخ انصاری ارادت القاعده، اراده کردن قاعده طهارت است. نظیر قول امام علیه السلام کل شیء لک حلال، که اونجا هم میگه متبادر قاعده چیه؟ حلیته. و میگه متبادر از رفع ما لا یعلمون قاعده چیه؟ براءته. انشاءالله که تون نمیخونه. خب حالا چرا و ظاهر ارادت القاعده؟ میگه لأن حمله علی الاستصحاب، به دلیل اینکه حمل کردن این روایت، ضمیر حمله رو بزنید به روایت، این تأنیث تأویلیه. تأنیث تأویلی راحت به تعبیر چی میبریمش؟ خبر، حدیث، مؤنث مذکر هفت نوعه. به دلیل اینکه حمل کردن این روایت بر استصحاب و حمل ای واو تفسیره. استصحاب یعنی چی؟ یعنی و حمل کردن کلام بر اراده خصوص استمرار. یعنی ما این روایت رو حمل کنیم بر کشیدن، بگین طهارت برای این چیز قبلا ثابت شده بوده. این روایت هنرش اینه که میاد میگه اون طهارتی که قبلا ثابت شده بوده همجور ادامه داره تا زمان علم به نجاست. و حمل کردن روایت بر اراده کردن خصوص استمرار فی ما علم طهارته سابقا، در چیزی که این چیز مثلا یه مایعی، خصوص استمرار در یک مایعی که علم دانسته شده از طهارت اون چیز سابقا، خبر انه اومد، ضمیر طهارتو میخوره به ما، این زمار بزنه که عمیق بار بیایی. لأن حمله، حمل کردن این روایت بر استصحاب خلاف الظاهر، بر خلاف ظاهره. چرا بر خلاف ظاهره؟ چون این کل شیء طاهرون که تو روایت جمله خبریه است، متبادر بزن از جمله خبری اینه که برای چی اومده باشه؟ برای اثبات محمول برای موضوع، نه برای استمرار محمول برای موضوع بعد از اینکه اصل ثبوتش مسلم شده باشه. این خلاف ظاهره، خلاف الظاهر. این خلاف الظاهر خبر است برای ان حمله علی الاستصحاب خلاف الظاهر. تند که نمیخوانم رفقا. چرا؟ از ظاهر، اصل قیافم شده ظاهر، 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 ظاهر. چرا؟ چون اساس فقه ظاهره رفقا، تو زندون. لذا جلد اول کفای نسبت به جلد دوم کدوم مهمتره؟ جلد اول مهمتره، چون صغرا رو برای شما درست میکنه. از ظاهر الجمله الخبریه، به دلیل اینکه ظاهر جمله خبریه، جمله خبریه تو این روایت رفقا چیه؟ کل شیء طاهر، کل شیء مبتدا، طاهرون خبرش، جمله خبری. از جهت منطقی ترکیبش فرق داره ها. به دلیل اینکه ظاهر جمله خبری کل شیء طاهر، میدونی چیه ظاهرش؟ ظاهرش اثباته، اثبات و اصل المحمول للموضوع، اثبات کردن اصل محمول. محمول چی است رفقا؟ طاهر. برای موضوع، موضوع چیه؟ موضوع شیه. متوجه شدید؟ موضوعش لا اثبات و استمراره فی مورد الفراغ عن ثبوت اصله، نه اثبات استمرار محمول در مورد فراغت از ثبوت اصل محمول. یعنی جمله خبری اومده باشه برای بیان استمرار، بگه آقا این قبلا محموله برای این موضوع ثابت شده بوده، من جمله خبری میخوام بگم این محمولی که قبلا برای این موضوع ثابت شده حالا میخوام ادامه داره. این خلاف ظاهر انصافا. چرا گفتم انصافا؟ چون ممکنه یه نفر بیا بگه آقا نه این بر طبق ظاهره، من چه کار بکنم؟ نه دیگه، هر کاری بکنه نمیتونه دست از مداش برداره که، چون ظاهر دلیل وجدانیه. لازم میگه انصافا، کسی که انصاف داشته باشه متبادر به ذهن اینه، نه اثبات استمرار محمول در مورد فراغ از ثبوت اصل محمول. این تمام شد. حالا مرحوم شیخ این روایت رو دلیل بر چی گرفت رفقا؟ قاعده طهارت. یعنی مراد از طاهرون رو چی گرفت؟ ثابتون طهارتو، درسته یا نه؟ حالا که به معنی ثابتون طهارتو گرفت، این حتی تعلم انه قذر غایت میشه برای چی؟ برای استمرار حکم به طهارت. یعنی این روایت میگه آقا من همینجور حکم به طهارت شیء مشکوک و طهارت میکنم تا کی؟ تا علم به نجاست. و وقت اون اشکال نسخی که مرحوم شیخ به صاحب فسور گرفت بر خودش وارد نیستا، چون صاحب فسور اومد از این حتی تعلم انه قذر استفاده استصحاب کرد. مرحوم شیخ و این تنافی داره با نسخ، عرضم رسیدید؟ ولی مرحوم شیخ میگه این کلمه طاهرون با اون حتی تعلم انه قذر رو هم رفته. چی رو به ما میفهمونه؟ قاعده طهاره. اینو هر کسی هم متوجه نشد مهم نیست، ولی کن حال مرحوم شیخ که موقعی این روایت رو دلیل بر قاعده طهارت گرفت، این حتی تعلم انه قذر رو غایت برای چی میگیره؟ آقا تو ذهنتون باشه تو جزوان یک کلمه نوشتیم تو این روایت حتما این حتی تعلم انه غایت برای استمراره. چه احتمال اول چه احتمال دوم غایت برای استمراره، ولی طبق احتمال دوم غایت است برای استمراره چی؟ حکم به طهارت. یعنی روایت میگه من حکم به طهارت میکنم تا وقتی که علم به نجاست پیدا کنم. نعم قوله حتی تعلم، بله قول امام علیه السلام که می فرماید حتی تعلم یدل علی استمرار المغیا، دلالت می کند بر استمرار مغیا. رفقا مغیا چی بود؟ حکم به طهارت. بالای مغیا بنویسید حکم به طهارت. یعنی این روایت میگه آقا من همینجور حکم به طهارت می کنم در شیء مشکوک تا علم به نجاست بیاد. لکن المغیا بهی الحکم بالطهارت. لکن مغیا بهی را بزنی، چیزی که غایت شده است بهی به این حتی تعلم، ضمیر بهی میخوره به حتی تعلم، چون حتی تعلم لفظش منظوره. چیزی که مغیا شده است به این حتی تعلم حکم به طهارته، نه چی رو فقا؟ نه چی؟ نه استمرار طهارت ثابته، حکم به طهارت است. دوست خب این یعنا ای دوست دارید نمیشه، یعنا یعنی هم اگر بخونید به امام میتونه بخوره، یعنی امام قصد میکند امام یا یعنا قصد میشود. این فکر نکنید یعنی فعل نیست، یعنا قصد میشود که هذا الحکم الظاهری مستمر له الی کذا. این نیم خط تو یکم آقا تو باید با من باشه، یعنی این حکم ظاهری، حکم ظاهری چی بود؟ حکم به طهارت. ادامه دارد له برای اون شی، این حکم ظاهری ادامه دارد برای این شیء الا کذا. کذا یعنی چی؟ تا علم به نجاست. نوشتید رفقا این مستمر له الا کذا خبره، خبر است برای هذا الحکم الظاهری. این خبر خبر توضیحیه، خبر توضیحی است. یعنی چی؟ یعنی این خبر تو خود هذا الحکم الظاهری خوابیده. تا میگن حکم ظاهری، معنی حکم ظاهری چی است رفقا؟ یعنی تا علم به نجاست. عرضم رسیدی چی شد؟ این مستمرون خبر توضیحیه. چجور صفت توضیحی داریم؟ خبر توضیحی هم داریم. خبر توضیحی تو مختصر مثال به چی زده بود؟ من فقط یک کلمش تو ذهنم، الجسمو. اصلا مختصر رفقا خوندن یا نخوندن؟ الجسم، تعریف جسم چی میکرد؟ یشخلوه فلان یشخلوه فلان، همین که کلمش تو ذهنمه. تازه منیم که چندین دوره مختصر گفتن تو ذهنم نیست، رفقا باید دوره کنید. خب یعنا قصد می شود که این حکم ظاهری مستمر، یعنی میخوام بگم هدفم این بود که ما خبر توضیحی هم داریم، مستمر له الاک. لا ان الطهارت الواقعیت المفروغ انها مستمرت ظاهرا الى زمن العلم، نه اینکه اون طهارت واقعیه، یعنی طهارت واقعیه که قبلا برای شی ثابت شده بوده، بعد این روایت بگه اون طهارت واقعی ادامه داره، منظور این نیست. نه اینکه طهارت واقعیه ای که فراغت پیدا شده از اون طهارت، فراغت پیدا شده از اون طهارت یعنی چی؟ یعنی قبلا طهارت واقعی برای شی ثابت شده، و وقت این روایت هنرش اینه که میاد اون طهارت واقعی ثابت شده رو میکشونه. نه اینکه طهارت واقعیه ای که اینو میگو، البته این یه احتمالات اینجا ذکر نشده، در این روایت هفت احتمال تو جزوان نمیشه، یه تکه سه احتمال مرحوم شیخ آورد اینجا. آقای خویی خدا رحمتش کنه انصافا زحمت کشیده، مراجعه کنید به مصباح. نه اینکه طهارت واقعیه که فراغت پیدا شده از اون طهارت ادامه دارد ظاهرا در ظاهر، چرا گفته ظاهرا؟ چون استصحاب چه نوع استمراری را اثبات میکنه؟ استمرار ظاهری، استمرار واقعی که اثبات میکنه. مفاد استصحاب حکم ظاهری، استمرار ظاهری، علتی که قید ظاهرا زده اینه. نه اینکه طهارت واقعی که مسلم بوده استمرار دارد در ظاهر تا زمان این و منها. یکی از اخبار خاصه اینه، تا الان دو تا خبر خوندیم، یه خبر مال عبدالله بن سنان او پیراهنه یادتونه، یکی هم این روایت کلش این طهارت حتی تعلم من نجس که خیلی بحث داشت، درست؟ حالا روایت سوم دیگه چیزی نیست، اینو روایت سومی که الماء كله طاهر حتی تعلم انه قذر، همه آبها طاهره تا اینکه یقین پیدا کنیم این نجس. آقا این روایت مال قاعده طهارت یا مال استصاب طهارت؟ میگه این دیگه مال استصاب طهارت. میگیم چرا؟ میگه چون همه میدونن که آب طاهره، همه میدونن که آب طاهره، پس اگر شکی درباره طهارت و نجاست آب برای انسان پیدا میشه از چه ناحیه هست؟ از این ناحیه که آیا نجاست عارض شده برش یا نجاست عارض نشده، نه اینکه در اصل طهارت و نجاست آب شک بکنه که این رو باید منطبقش بر قاعده طهارت. بذارید من بیشتر توضیح بدم. ببینید اگر این روایت بخواد منطبق بر قاعده طهارت بشه، معنیش اینه، یعنی یه آبی هست شما شک میکنید در اینکه این آب طاهر یا نجس، آب طاهر است یا نجس، ولی اگر بگیم منطبق بخواد بر قاعده استصابش، معنیش اینه که شما میدونید بابا همه آبا به حسب اون خلقت اولیه‌اش طاهره، ولی شک میکنه که نجاست بر این آب عارض شده یا عارض نشده. انصافا غالبا کدومه؟ غالبا استصاب، غالبا نمیتونه میگه همه ها، شیخ هم میگه غالبا، غالبا اینه که همه انسان میدونه که به حسب خلقت اولیه آب طاهره و اگر شکی از در طهارت و نجاست آب عارض شده از چه ناحیه عارض شده؟ از جهت اینه که آیا نجاستی بر این آب عارض شده، این آبی که من طهارت و نجاستش میدونستم، یا عارض نشد، بس میشه استصاب چی؟ طهارت، قاضی طهارت نمیشه. هم شبه موضوعی هم شبه حکمی، هر دو شیخ هم میگه نه یقینا به خاطر این روایت یا احتمالا اگر تمام شد دیگه آقا سید، احتمالا به خاطر چیزی دیگه باشه، پس این روایت نمیتونه بیاد در مقام یک امر نادری که مردم میدونن ولو به خاطر روایات دیگه. و منها چون بس مخی وسواس بازی در بیارن چیزی نداره، آقا همه میدونن که آب طاهره، یعنی روز اولی که خداوند آب را خلق کرد آب را به صورت طاهر خلق کرد، پس اگر شکی در طهارت و نجاست آب عارض میشه از چه ناحیه عارض میشه؟ از اینکه آیا نجاست عارض شده بر این آبی که من یقین داشتم به طهارت، به طهارتش عارض نشد، این میشه استصاب طهارت. و منها، آقا سید من نیم سفر بخوانم، و منها، منها رو بزنید، و از این اخبار خاصه است. چرا گفته اخبار خاصه؟ چون نهایتا این روایت حجیت چه نوع استصابی رو اثبات میکنه؟ استصاب طهارت، تازه استصاب طهارتی چی؟ آب، نه هر چی. و منها، البته با تنقیه منات میتونید راحت به هر شک در رافی توسعه بدید. و منها و از اخبار خاصه است قوله علیه السلام، قول امام علیه السلام الماء كله طاهر، آب همه آب طاهره حتی تعلم انه نجس، تا اینکه یقین پیدا کنی که اون آب نجس. و هو رو بزنید، و این خبر و ان کان متحدا مع الخبر السابق من حيث الحكم والغايه، و این و هو رو بزنید به خبر، و این خبر اگرچه یکی می باشد با خبر سابق، خبر سابق چی بود؟ موثقه عمار. و هو و این خبر اگرچه یکی می باشد با خبر سابق، از چه جهت یکی هست؟ از جهت حکم، ولی حکم به طهارت، تو موثقه عمار حکم به طهارت شده بود، اینجا هم حکم به طهارت شد، از جهت حکم و از جهت غایت، ولی غایت نیست علم به نجاست، در این روایت غایت علم به نجاسته، در موثقه عمار هم غایت علم به نجاست بود. این خبر اگرچه یکی می باشد با خبر سابق از جهت حکم و از جهت غایت، الا اینکه یه چیزی تو این روایته که این چیز باعث میشه که ما بگیم این روایت درباره استصاب نه قاعده طهارت. او چیزی که تو این روایته چی از رفقا؟ اینه که همه میدونن که آب به حسب خلقت اولیه شی بوده؟ طاهر بوده. پس اگر کسی شک میکنه در طهارت و نجاست آب، شک میکنه در اینکه آیا نجاست عارض شده بر این آبی که یقینا من علم طهارتش داشتم یا نه. وقت روایت میگه بگو طاهره، یعنی استصاب کن طهارت را.
بله بله می انصافاً آقا سید راحت میتونه زور از بین ببره. مگه زور با چی از بین میره؟ راحت از بین میره. الا ان الاشتباه فی الماء، دلیل بر استصحاب چرا نتونه باشه؟ حتی تعلم انه اثبات چی میکنه؟ استمرار. میگه بابا این طهارت ادامه داره. آقا سید شما علم به طهارت آب داشتید وجدانن، درسته؟ هنر این روایت چیه؟ میاد اون طهارت رو که داشتید آقا سید پس بذار خیالت من راحت بکنم. تمام روایت ها امضا میکنه، شما حکم شرعی نداریم. تمام احکام حکم چی هست؟ عقلیه هست. ما تأسیسی نداریم، همه احکام حکم عقله. اینو یه چیزی بودن که بعد از کلاس می با اون چونه بزنید. ما اصلا حکم شرعی نداریم، همش حکم عقلی. نه این حتی تعلم راحت مانش. الا ان الاشتباه فی الماء، این سوال حدود 70 روز پیشم شده بود، متوجه هستی؟ 70 روز پیش آقای الهی سایی بود آقا تمام احکام عقلیه است، توجه ما حکم شرعی نداره. چه موقع زمانی که انقلت براتون معنی میکردم علل قول به ان الاحکام تابعتون للاحکام العقلیتون، احکام رو چی رو معنا کردن؟ یک معنی کاملا خلاف ظاهر بودم. بابا کل ما حکم بلق حکم بشر، کل ما حکم بشر حکم بلق، بس حکم عقل بشر نیست. خب بگذاریم. ان الاشتباه الا ان الاشتباه فی الماء، جز این که شک در آب، یعنی شکی که شما در آب پیدا میکنید، میدونید از چه جهته؟ از این جهت شک در آب، من غیر جهت عروض نجاست للماء، از غیر این جهت، کدام جهت؟ جهت عارض شدن نجاست به آب. یعنی اگر شما درباره طهارت و نجاست آب شک میکنی، شکتون از این جهتی که آیا نجاستی بر این آبی که یقین به طهارتش داشتی عارض شده یا عارض نشده. شک از غیر این جهت باشه نادره، به روایت حمله بر نادر نمیشه. به تحقیق شک که در آب از غیر این جهت، یعنی جهت عارض شدن نجاست به آب، این شک که در آب از غیر این جهت، غیر متحقق غالبا، تحقق پیدا نمی کند غالبا. کبرای مفقوده را گفتم ما، یعنی نادره کسی شک بکنه در اینکه آب طاهر یا نجس، تا این روایت داره که آب طاهره. حالا که نادر روایت حمله بر نادر نمیشه، این حلقه مفقوده است، تحقق پیدا نمی کند غالبا، تا پای نتیجه است. حالا که تحقق پیدا نمی کند غالبا، فل اولا حملها علا ارادت الاستصحاب، پس اولا، این اولا چه نوع اولاییه؟ این اولا میشه مثل اول الارهام اولا بعضهم علا بعض، یعنی اولا میشه اولای تعیینی دیگه، چون مرومشه یه احتمال رو زد کنار. فل اولا حملها علا ارادت الاستصحاب، پس اولا حمل کردن این روایت است بر اراده استصحاب، یعنی بر اراده کردن امام استصحاب طهارت. فل معنا، معنای روایت اینه که ان الماء المعلومه طهارته به حسب اصل الخلقت، آبی که یقین پیدا شده است به طهارت اون به حسب اصل خلقت. همه میدونن که اصل اون روز اولی که خداوند آب را خلق کرد به صورت طاهر خلقش کرد، پس اگر شکی در طهارت و نجاست آب عارض میشه از چه ناحیت؟ از اینکه نجاست برش عارض شد یا نشد، نه اینکه شک در خودش باشه. ول معنا و معنای روایت این است که آبی که یقین پیدا شده است به طهارت اون آب به حسب اصل خلقت طاهرون، ان الماء المعلوم طهارته طاهرون حتی تعلمه. این حتی تعلمه یعنی چی؟ ای تستمر طهارته المفروضته، یعنی ادامه دارد طهارت اون آب. کدوم طهارت؟ طهارتی که فرض شده بود. کدوم فرض شده بود؟ فرض شده بود که از اصل خلقت هست، ادامه دارد اله، این اله مطلق است به تستمر رو، انشالله که تو نمیخوانم، ادامه دارد طهارت اون آب تا حین علم به عروض قذارت، یعنی به عارض شدن نجاست لهو به اون آب. حالا این شک در طهارت و نجاست ممکنه به نحو شبهه حکمیه باشه، ممکنه به نحو شبهه چی باشه؟ موضوعیه باشه. عبارت هم نمیخواد بگیم تا این اله مطلق است به دستمر رو، ادامه دارد تا این علم پیدا کردن به عارض شدن نجاست به اون آب. سبا اون سبا اون هر دو جایزه، این کتابا نوشته سبا ان، درست غلط نیست. اول مختصر، اون رفیقی که آدرس دادم به مختصر امروز هم بیاد ببینه دیده یا ندیده. سبا اون کان الاشتباه و عدم العلم مساویس که بوده باشد اشتباه، اشتباه یعنی شک. ای بابش هم باب تفسیره، اول براءت یادتونه هی عدم العلم بود، میگفتین ای عدم العلم یعنی شک، مساویس که بوده باشد شک و عدم العلم من جهت الاشتباه فی الحکم، این بالای اشتباه فی الحکم نیست، شبهه حکمیه. مساویس که شک از جهت شبهه حکمیه باشه، اینه از جهتش اشتباه در حکم باشد، کل قلیل الملاقی للنجس. این مثل چی؟ یه آب قلیلی، یه لیوان آب، واقعا خوب ملموس کنن، یه لمسش بکنید، یه لیوان آب داره، این یه لیوان آب، آب قلیله یا آب غیر قلیله؟ آب قلیله، درسته؟ خب این ملاقات میکنه با نجاست. شما این دستت خونی میزنی داخل این آبه، ولی آب متغیر نمیشه. شک میکنیم که آب قلیل اگر برخورد به نجاست کرد و متغیر نشد، نجس هست یا نجس نیست؟ رفقا این چه نوع شبهه ای است؟ شبهه حکم، چون رفع شبهه دست کیه؟ شعار دست ما نیست که. مثل آب قلیلی که ملاقات میکند با نجس، البته باید متغیر نشده باشه، اگه متغیر شده باشه حتما چیه؟ شکی درش نداری، حتما نجس میشه. چرا دیگه؟ ما شک داریم دیگه، یعنی شک قابل تصور دیگه. مثل قلیلی که آب قلیلی که ملاقات میکند با نجس، ول بئر، آب بئر، آب چاه. آقا در آب چاه چه نظریه است؟ اصلا در آبچا سه نظریه است، نمیدونم شانسی بود رفقا گفتن یا نه، آبچا سه نظریه است درش. خودم ها میگفتن که آبچا به مجرد ملاقات با نجاست چی میشه؟ نجس میشه. یک نظریه مرحوم علامه میگه که آب ما، آب بر اگر ملاقات با نجاست کرد نجس نمیشه، ولی که منزوحات واجب تعبدیه. تمام مراجع فعلی، تمام متأخرین میگن که آبچا نجس نمیشه به خاطر حدیث امام رضا، لأن له مادتن، چون آب چا ماده داره، در حکم آب چی هست؟ جاره. تازه در حکم آب جاری هم نیست، اصلا این آب چیه؟ جاریه. خودم ها فکر میکردن که به خاطر یک روایاتی آب چا یعنی یه جای منبع نداره. حالا بگذاریم از اینا، آب چا ملاقات با نجاست کرد متغیر نشد، شک میکنه که آب چا نجس شد یا نجس نشد، این شبهه حکمیه است رفقا یا شبهه موضوعیه؟ شبهه، چون رفع شبهه دست کیه؟ شاره. ول بئر، آب چا، امکان، ضمیر کانه رو بزنید دیگه، واقعا من نمیذارم تون میخونم، امکان یا بوده باشد اشتباه از جهت اشتباه در امر خارجی، نه از جهت اشتباه در حکم شرعی. این بالای من جهت الاشتباه فی الامر خارجی مثل شبهه موضوعیه، یا بوده باشد اشتباه شبه از جهت شبهه موضوعی. مثل چی؟ کشک فی ملاقاتی لنجاست، مثل شک کردن در ملاقات کردن آب با نجاست. یه آبی هست، شما شک میکنی که این آب ملاقات با نجاست کرده یا نکرده. یه آبی هست، شک، دقت کنید، یه آبی هست، شک میکنه که این تو آب طاهر یا نجسه. منشأ شکتون میدونه چیه؟ به خاطر که شک میکنه که این آب ملاقات با نجاست کرده یا نکرده. رفقای شبه، شبه حکمی است یا موضوعیه؟ موضوعیه، چون رفع شبه دست کیه؟ دست شارع نیست که. میره از رفیقت میپرسه که این آب نجاست بهش رسید یا نرسید. مثل شک که در ملاقات کردن آب به نجاست، یک اون نجاست ملاقیه، یعنی که یه چیزی ملاقات کرد با آب، شک میکنه که اون ملاقی نجس هست یا نجس نیست، شبهه موضوعی است حکمی، یعنی یا نجاست ملاقی آب، چیزی که ملاقات با آب کرده نجس بوده یا نجس نبوده. این چهار ست روایت، و منها، ضمیر ملاقی مخوره با آب، و منها و از اون اخبار است، اخبار خاصه یا عامه؟ خاصه. و از اخبار خاصه است. ببینید خود دقت کنید رفقا، قوله علیه السلام، قول امام علیه السلام، از استیقنت. رفقای درس امروز مطالعه نداشتم، مگه ما چی گفتیم امروز؟ ما اول روی سه تا قاعده داریم، چون دیگه نمیرسم میخوام تکرار کنم، چون آخه میخواستم بخوانم اینا نمیرسم. سه تا قاعده داشتیم، قاعده هلیت، قاعده تارت، قاعده برا، در کنار هر کدومش یه استثنا بود، مناطن تباین موردن عام خاص مطلق، ارزم رسیدید. بعد نتیجه رو بعد دو تا روایت چی داشتیم ما؟ بذار رفقا وقتشون بزنن این روایت ها رو ببینن. و منها قوله علیه السلام، و از اون روایات است، از همین الان اجنبی از روایت ها نباشید. و منها و از روایات خاصه از قول امام علیه السلام، این نکته ادبی داخل شعار، کتابتون نبندید. اذا استيقنت، زمانی که یقین داشتی که انک توضعت، این که تو وضو داشتی، یقین داشتی که وضو داری، فایاک، ایاک برای تعذیره، فایاک ان تحدث وضوعا، بر حذر باش که ایجاد کنی وضو را، یعنی وضوی دوباره نگیر، بر حذر باش که ایجاد کنی وضو را، وضو نگیر، حتی تصدیقن انک احدثت، دقت کنی تا اینکه یقین پیدا کنی که تو محدث شده ای. کلمه احدث دو تا معنی داره، احدث یعنی محدث شده ای، و دلالته علی استصحاب طهارت ظاهره، و دلالت این روایت بر استصحاب طهارت رفقا چی روشنه، چون امام میگه اگر یقین به وضو داشتی دیگه وضو نگیر، یا که ان توحدث وضوان دیگه وضو نگیر، دیگه یقین پیدا کنید به این طهارت که داره میگه طهارت وضوعی فقط. و صلی الله علیه و آله.
بین قاعده طهارت استصحاب طهارت شما فهمیدید قایتا هم اینا این تباین دارن، چرا قایتشون چرا تباین دارن؟